بسم الله. ببینید سیر بحث رو گم نکنیم. یه خانمی دو تا سوال پرسیدن. کجا نشستن؟ بگید سوالاتتون رو. میکروفون دارید؟ بفرمایید. یه بیماری مثال بزنید. آیا اختلالات استرابی قبلا بوده؟ خود بیماریش حالا اسمش چی بوده کاری نداری، و اگه بوده بهش پرداخته شده یا یعنی اگه نبوده خب الان هست، پس اون گذشته چه فایده ای داره؟ این یه بحثه. یه سال دیگه هم پرسیدیم. من میرم تو اخلاق میبینم سیاست داریم و فلان، یعنی مفاهیمی که تو کتب اخلاقی ما مطرح شده با مفاهیمی که تو علم روانشناسی مطرح شده دو تا جهان کاملا متفاوتن. بعد سوالتون این بود که من چجوری بین اینا پیوند برقرار کنم. سوالات کاملا مرتبطه با بحث ماست. بحث ما چی بود؟ بحث اینه که من الان باید بفهمم کیم و من چجوری من شدم. برای اینکه بفهمم کیم و من چجوری من شدم، حالا اینو برای تو نهاد علم ببری تو اجتماع یا برای تو فرد، باید تاریخ خودم رو بدونم. اگه الان خودم رو بفهمم، دیگری خودم رو هم میفهمم، تحولات اون رو هم میفهمم. یه موقعی دیگری ما اهل سنت بودن، یعنی دعوای ما درون جهان اسلام بود. الان دیگری هر دوی ما یعنی شیعه و سنی غربه. برای اینکه اون رو بفهمم باید گذشته خودم رو بفهمم. اینجوری میتونم اکنون و آینده رو بفهمم و پیش بینی کنم و سیاست گذاری علمی داشته باشم. حالا یه مسئله خاص و جزئیش اگه بخوایم بحث و تطبیق بدیم میشه این. آیا این چیزایی که تحت عنوان اختلالات روانی، بیماری روانی، افسردگی، استرس یا مسائل اجتماعی یا مسائل اقتصادی، مثلا تورم، اصلا تو ادبیات گذشته ما تورم بوده و اصلا به لحاظ واقعی بوده؟ یعنی تورم داشتیم، حالا اسمش چیز دیگه بوده یا نه اصلا نداشتیم؟ میتونه موضوع جدید باشه. اتفاقا خیلی جالبه که اگزیستانسیالیست ها مثل ژان پل سارتر و هایدگر و اینها مبنای انسان شناختیشون اینه، میگه حیوان همیشه مضطرب، یعنی اضطراب رو وجه تمایز انسان از حیوان میدونن. میگن هیچ حیوانی اضطراب نداره و وجه تمایز انسان از حیوان همین اضطرابه. بعد جالب اینجاست که پرفروشترین و پرخواننده ترین رمان‌ها هم تو کشور ما رمان‌های اگزیستانس، یعنی تو نمایشگاه کتاب کشن وقتی که میزنن قرفه‌هاش صف میکشن کتاب میخرن. آیا استرس قبلا بوده یا نبوده؟ ببینید اولا با این اسامیش سرچ نکنید، چیزی پیدا نمی‌کنید. حتی به اسم روانشناسی هم نمیشه جستجو کرد. چه علمی ما داشتیم در گذشته که ارتباط داشته با این علوم و ما میتونم الان از اون استفاده بکنم و برم تراثش رو مطالعه کنم؟ ببین مثلا بوعلی یه شخصی تب داشت، نتونستن درمانش کنن، آوردنش پیش بوعلی. خب تبو چیکار میکنن؟ میگن مثلا تبو باید بیاریم پایین دیگه. خب برای اینکه بیاریم پایین علتش رو باید تشخیص بدیم. بوعلی نبض بیمار رو میگیره، اسم شهرها رو میبره، میبینه به یه شهر که رسید نبضش تندتر شد، اسم محله ها فلان، میگه این عاشقه، اینم آدرس مشروعش. یعنی اصلا این تب ریشه جسمانی نداره. یکی دیگر رو یه پادشاهی رو آوردن، گفت من گاوم و ماما میکرد و سر منو ببرید. و بوعلی گفتش که خب این که لاغره، تو که لاغری، بعد یه چیزی بخوری چاخ شی تا من بتونم سرتو ببرم. بعد یه خورده داروهای گیاهی رو به عنوان غذا و علف مثلا از منظر او بهش داد، این درمان شد. ببینید بوعلی به عنوان یه فیلسوف که کتاب‌های فلسفیش خیلی مشهوره، البته به قول شاید مدعری تو دوره فیلسوف پزشکی قرار داره، تو طبش داره به یه مباحث غیر جسمانی هم اشاره میکنه، مباحث روانشناختی هم داره اشاره میکنه و درمان میکنه. با مفهوم و جستجو نمیشه اینا رو پیدا کرد، چون ادبیات مفهومی خیلی متفاوته، چون جهان معنایی اصلا متفاوته. شما میرید فهرست کتب اخلاقی رو میبینید، یه چیزایی میبینید که در ظاهر هیچ ارتباطی با روانشناسی نداره. کتب دیگه با جامعه شناسی، کتب دیگه با اقتصاد، چجوری باید ورود پیدا کرد و دنبال این مباحث گشت؟ این یه سوال اساسی.
و همینطور در ضمن پاسخ دادم سوال دوم شما رو دیگه، که یعنی اینجا ما کتاب معراج و سعادت رو باز می‌کنیم، می‌بینیم زیغ صد و سیغ صد و حسادت و درمان حسادت و فلان و فلان، اینا چه ربطی به این فهرست کتاب DSM داره؟ تو DSM مثلا اومده یه چیزای دیگه ای گفته. من اصلا ربطی به این، خب همین باعث میشه دانشجو اصلا نره بخونه و فکر کنه هیچی نداشتیم. چرا؟ چون یه دفعه یک نظام معنایی، یک علوم با یک مفاهیم محوری خاص وارد جامعه ما شده. اولیش هم علم بود، مفهوم علم شد ساینس. یعنی بدترین اتفاقی که تو کشور ما افتاد این بود که واژه علم حفظ شد، تقدس خودش هم داره، ولی از درون شد ساینس. و این باعث شد ارتباط ما با گذشته قطع بشه، گسست معرفتی رخ داد، اصلا گذشته رو دیگه نمیفهمیم. حالا من در پاسخ به این سوال میخوام یه خورده ورود مصداقی‌تر پیدا بکنم. پس ببینید، اون اتفاقی که افتاده این بوده، مسائل اجتماعی وجود داشتن، اندیشمندانی که به اون فکر کنن وجود داشتن. مسائل اجتماعی معنی عامش دیگه، یعنی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانشناختی، و علم تولید کردن. علمشون، ادعای من اینه که پراکندگویی، کلیگویی، غیر روشمند نبوده. منتها ما الان اومدیم با یک حجاب معنایی مواجه شدیم که اون رو نمیبینیم و درک نمیکنیم. برای اینکه اون رو درک بکنیم باید بریم مثلا شروع کنیم به متن خوانی، به مطالعه دقیق این مباحث. ببینید اون چیزی که ما داشتیم به لحاظ تاریخی، اول علم حدیث شکل میگیره، بعد از دل حدیث تفسیر جدا میشه، بعد فقه جدا میشه، از فقه کلام جدا میشه، در عرض اینها فلسفه و عرفان هم داره ایجاد میشه و تاریخ هم داره. چیز دیگه ای داریم؟ با این عنوان کلی علم چیز دیگه ای داریم؟
اخلاق.
خب اخلاق رو میذارم زیر فلسفه. یعنی فلسفه یک مد نظری داره، یه عملی داره، عملیش میشه اخلاق و سیاست مدون و تدبیر منزل. اونجا توضیحش میدم. یه سری هم علوم طبیعی و مثلا کیمیا، کیمیا به معنی شیمی، یعنی مثلا جابر ابن حیان داره رو عناصر شیمیایی کار میکنه، نه کیمیا به این معنای تبدیل کردن همه چیز به طلا. یعنی یک علم واقعا مطالعه رو عناصر، یا نجوم مثلا، یا علوم دیگه این تیپی داشتیم، پزشکی و طب و اینها داشتیم. ولی من میخوام ربطش رو به علوم انسانی عرض کنم، رو سراغ علوم پایه نمیرم. اینا ترتیب شکل‌گیری علوم هست. اما به لحاظ علوم انسانی اول فلسفه است. فلسفه که به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشه، عملی رو فارابی، یعنی حکمت عملی رو فارابی اسمش رو میذاره علم مدنی. درسته؟ علم مدنی هم سه شاخه میکنه: اخلاق، سیاست مدون، تدبیر منزل. اما فقه و کلام و همه علوم انسانی جاش اینجاست. یعنی اون چیزی که تحت عنوان جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد، نه همه اینجا جز حکمت عملیه. اینجا میاد چیکار؟ یعنی واژه علم الانسان رو هم فارابی به کار برده. علم الانسان یعنی یک حیث جدیدی به وجود انسان که فکر میکنن فلسفه شکل میگیره. به کنش، یعنی تکلیف انسان که فکر میکنن کلام شکل میگیره. به سلامت و بیماری انسان که فکر میکنن طب شکل میگیره. فارابی میگه یه عرصه رفتاری این انسان داره که هیچ کدوم از این علوم نمیتونن مطالعهش کنن. چرا انسان ها دوره هم جمع میشن، تعامل دارن، توافق میکنن، در اغلب موارد بدون حضور پلیس و مجازات هم دیگر رو اذیت نمیکنن، با هم اونس دارن، انفاق دارن، کمک میکنن، چرا گرمن اینقدر؟ هیچ حیوانی اینجوری نیست. چی باعث میشه اینها مثلا ایثار کنن، احسان کنن، به همدیگه کمک کنن؟ یه عالمه سوال براش پیش میاد. میگه اینا رو نه فلسفه میتونه توضیح بده، نه طب میتونه، نه نجوم، نه مثلا اخلاق، نه علوم دیگه. علمی که میتونه اینو توضیح بده علم مدنیه، یعنی توجه به یک موضوع جدید. موضوع جدید علم جدید میاره. بعد میگه ببین، این برای اینکه بتونین این علم رو تأسیس کنیم باید ویژگی‌های اون رو بشناسیم. مدنیت یعنی چی؟ انسان حیوان مدنی است یعنی چی؟ یعنی حیوان اجتماعی است. حالا اجتماعی یعنی چی؟ مثلا زنبور هم اجتماعیه،
گوزها و گرگها و شیرها و اینا که گروهی زندگی میکنن هم اجتماعیه، میگه نه یه چیزی اینجا وجود داره. و حالا بعضیا یه خورده تندتر هم رفتن مثل مسکوی و خیلی از غربی ها که میگن انسان خارج از اجتماع اصلا انسان نیست و نمیتونه انسان باشه. یعنی اجتماع اینقدر مهمه، زیست اجتماعی رو انسان بار میره. البته دیگران مخالفت کردن، مثلا بو علی میاد حی ابن یغزان رو مینویسه. کیا خوندن حی ابن یغزان رو؟ ابن توفیل هم چند قرن بعد میاد دوباره مینویسه. یک داستانه، یه داستانه که تنه میزنه به تنه تارزان و پسر جنگل. یعنی اگه انیمیشن اسلامی بخوایی بسازید تو این قد و قواره باید حی ابن یغزان رو انیمیشن کنید. یعنی پشتوانه فلسفی این انیمیشن ها رو اگه بشناسی میبینی که اینجا میشه یه چیز متفاوتی گفت. داستان دو سه نفر هم که توی جنگلی دور از اجتماع زندگی میکنن، بعد اینا میان تو اجتماع برمیگن، اتفاقاتی میفت. اونجا بو علی میخواد نشون بده که انسان خارج از اجتماع هم میتونه انسان بشه. پس این حالا دعواست، من واردش نمیشم که انسان، ولی بحث اینه حداقل راجع به این توافق وجود داره که خارج از اجتماع بسیاری از ظرفیت‌های انسان بالفعل نمیشه، محقق نمیشه، انسان به هیچ وجه نمیتونه به تکامل دست پیدا کنه. این به معنای اجتماعی بودن انسانه و تو این زندگی اجتماعی استلزاماتی داره. اولین لازمه زندگی اجتماعی تفهیم و تفهمه. تصور کنید دو تا قارنشین برای اولین بار رسیدن به هم، میخوان چجوری با هم ارتباط بگیرن. یعنی زبان خلق نشده، زبان بدن، اشاره، معنا، اینا هنوز وجود نداره. علامه طباطبایی تو کتاب انسان در دنیا اینو توضیح داده که زبان چجوری شکل میگیره. از اون اولین انسانها که هنوز قادر به تفهیم و تفهم نیستن. پس اولین اعتباری میشه زبان. بیا از این به بعد به این بگیم ماژیک. ببین همه توافق کنید دیگه، اگه هر کی دوست داشت یه چیزی بگه اون وقت نمیفهمیم اون چی میگه. زبان خصوصی ما نداریم که. همه به این بگیم در، به این بگیم دیوار، به این رنگ بگیم قرمز، به اون بگیم چرا مثلا به قرمز نگیم بنفش. خب حالا دیگه توافق دیگه. پس اولین زبانه، بعد نمادهاست، بعد هر چیزی که دارای معناست، اینها شکل میگیرن. بعد هنجارهاست، یعنی موقع غذا خوردن اگه یه گوز شکار کردیم مغزش مال شکارچی باشه ولی بقیهش اینجوری تقسیم بشه، بایدها و نبایدها میشن هنجار. فرهنگ داره شکل میگیره، اول یه فرهنگ کاملا ابتداییه. ببخشید این جاش بلده البته خوبه، این چرتتون پاره میشه. فرهنگ بعد حالا اینقدر فرهنگ پیچیده شده، اینقدر پیچیده شده که کوچکترین تعامل شما هزاران باید و نباید تو دلش خوابیده. البته شما الان به اون فکر نمی کنید که اگه بخواید فکر کنید اصلا قادر به عمل نیستید. اینا رو از بچگی دونه دونه درونی کردید، یاد گرفتید، اجتماعی بار اومدید. اجتماعی شدن سوسیالیزیشن یا جامعه پذیری یعنی همین. اولین اتفاقی که میفته مثلا بچه تو تعامل با مادرش تردها و تشویقها رو تجربه میکنه، بعد اطرافیان رو میبینه با دست غذا میخوره میبینه یه جوری بهش نگاه میکنن، دیگه اونو تکرار نمیکنه. بسته به اینکه چه پاسخی بگیری یه سری کارها رو تکرار میکنه یا تکرار نمیکنه، باعث میشه که این هنجارها رو درونی کنه، یاد بگیره که اگه بخوای بری تو کوچه، تو کلاس، تو فروشگاه اینجوری تعامل نکنی کسی جواب تو نمیده. فرهنگ داره شکل میگیره. خب ببینید، پس انسان یک حیوان مدنی است و این علم شما برای اینکه بتونید انسان رو بفهمید باید این ویژگی مدنی رو بفهمید. یکی از استلزامات این ویژگی مدنی اجتماعی بودنه و استلزام اون اجتماعی بودن اعتبارسازیه. باید بفهمی که انسان یک موجودی است، اعتبارساز است. علامه طباطبایی میگه انسان خارج از اعتباریات مثل ماهی بیرون از آب. بعد خودمون ساختیم این بایدها و نبایدها رو، بعد امکان تخلف ازش برامون وجود نداره. نه دیوونه اینجوری، نری بیرون بهت میخنده. این کادر رو بگیری ضایع میشی یا نمیتونی جور دیگه ای عمل کنی. یعنی یادمون میره که اینا رو خودمون ساختیم. ولی اینی که خودمون ساختیم شده یه چیز بیرونی، حالا داره ما رو کنترل میکنه، فرهنگ داره ما رو مدیریت میکنه.
پس فارابی میگه که اجتماعی بودن، مدنی بودن، مدنی بودن به این معنا. پس با این کانتکست معنایی من میام میگم که علم مدنی موضوعش رفتاره.
رفتار انواع داره، پیامدها داره، منشأ داره و متناسب با این رفتار اجتماع شکل میگیره، فرهنگ شکل میگیره و شما میتونی اینجوری انسان رو بفهمی. پس آثار فارابی به عنوان یه مؤسس او رو مقایسه کنید با کنت. کنت یه چیزی رو تأسیس کرد، دیگران مثل دورکیم اومدن اینو بستش دادن. مؤسس همیشه حرفای کلی و کلان رو میزنه، بقیه میان تفصیلش میدن.
بعد از اون اسکوی اومد تهذیب الاخلاق رو نوشت. ببینید ما توی مراجعه به تراس باید بتونیم کتاب‌ها رو تفکیک و نسبت سنجی کنیم.
4 دسته کتاب اخلاقی ما داریم. اخلاق مبتنی بر نقل که فرمودید معراج السعاده یه تیپه. اخلاق مبتنی بر فلسفه که مثل تهذیب الاخلاق و اخلاق ناصری و اخلاق منصوری و اخلاق جلالیان، اینا یه تیپ دیگه. اخلاق عرفانی هم داریم، اخلاق ترکیبی هم داریم. اخلاق مبتنی بر نقل بیشتر روانشناختیه، اخلاق مبتنی بر فلسفه بیشتر جامعه شناختیه. اسمش اخلاقه ولی میرید داخلش میبینید همش جامعه شناختیه. چی میگه
مسکوی تو کتاب اخلاق؟ میگه که انسان حیوان انسگیره.
میگه انسان، اهداف انسان 4 تا هدف داره، یا خیره یا یا نفع یا لذت یا خیره یا ترکیبی از این هاست، بسته به اینکه تو تعاملات دو نفر هدف چی باشه منجر به شکلگیری 4 جور محبت میشه. بیسش اونس دیگه، محبتی که زود شکل میگیره زود هم از بین میره، محبتی که زود شکل میگیره دیر از بین میره، محبتی که دیر شکل میگیره زود از بین میره و دیر شکل میگیره دیر هم از بین میره. 4 جور محبت داریم. خیلی خلاصه و فشرده گفتم. با این نظریهش میاد ازدواج رو تحلیل میکنه، طلاق رو تحلیل میکنه، کنش های اجتماعی رو تحلیل میکنه، آسیب های اجتماعی رو تحلیل میکنه. خودش مثال میزنه ها، میگه اهداف ترکیبی یعنی چی؟ یه خواننده رو تصور کنید که یه کنسرت میخواد اجرا کنه. هدف خواننده چیه؟ چیه هدفش؟ خودش، هدف خودش چی؟ او باید لذت ببره که من پول به من بده، کنسرت باید بلیت بخرن بیان تو دیگه. حالا یه مدلش ممکنه اهداف مختلفی داشته باشه. خواننده کنسرت اجرا میکنه پول بگیره، دعوتش میکنه تو عروسی، تو عزا، سر مزار میت میاد میخونه، اینا پول بگیره دیگه. هدفش نفعه. هدف مخاطب چیه؟ لذته. میره حال کنه، میره بخنده، میره گریه کنه، میره لذت ببره. بعد مسکوی میگه توجه داری که لذت زودتر حاصل میشه و نفع دیرتر حاصل میشه و این باعث اختلاف و تضاد میشه؟ چون مخاطب زود به هدفش میرسه میتونه مجلس رو ترک کنه و پول به خواننده نده، و اونی که نفع دنبال نفعه دیرتر به هدفش میرسه و این باعث گسست میشه، باعث ستیز میشه، باعث تضاد میشه. اختلافات رو داره اینجوری توضیح میده. تو طلاق هم اینو میاره، تو خانواده توضیح میده. ببینید کاملا داره اجتماعی توضیح میده. بعد اجتماعات پایدار ناپایدار، این مثال پارتوه، مسافران یک کشتی. مسکوی داره 1000 سال قبل از اون مثال رو میزنه، میگه مسافران یک کشتی با هم تعامل دارن، تعاملشون مبتنی بر محبتیه که زود شکل میگیره زود هم از بین میره. به خاطر همین این یک اجتماع ناپایداره. از اتوبوس، از هواپیما شما پیاده که شدی دیگه تموم دیگه، خداحافظ. این اجتماع پایدار نمیشه. هم دوره های دانشگاهی معمولا تو این 4 سال با هم انس دارن، بعد از این دیگه انس ندارن. نمیخوام ورود محتوایی پیدا کنم، دارم مثال میزنم که توی کتاب اخلاق مبتنی بر فلسفه شما دارید با نظریه اجتماعی مواجه میشید، یعنی نظریه‌ای که میتونه مباحث، مسائل و آسیب‌های اجتماعی رو برای شما تبیین کنه، منتها با مبانی و مفاهیم متفاوت. 5 قرن بعد از فارابی، ابن خلدون به عنوان یک متکلم اشعری، کلام یه علمه، فرق خیلی متنوعی داره ولی عمده ترین ها شیعه و سنی هن. کلام شیعی، کلام اهل سنت، سنی هاش هم دو تا شعبه اصلی دارن، اشعری، اعتزال. او به عنوان یک متکلم اشعری میاد یک کتاب تاریخی می نویسه، العبر، میخواد اصل خودش، تاریخ اصل خودش رو بنویسه. بعد میگه که خب من چجوری باید ورود به تاریخ پیدا کنم، موضوع، روش، فلان اینها. میاد یه مقدمه ای برای این العبر بنویسه، مقدمه مفصل تر میشه، میشه مقدمه ابن خلدون به عنوان یک کتاب اجتماعی به اسم علم عمران.
یعنی علم مدنی تو فلسفه بود، کلام میشه علم عمران.
عمران هم اینجا به معنی اجتماعی، یعنی علم اجتماعی. اونجا میاد میگه که انسان یک موجود متعصبه، دارای عصبیت. عصبیت یعنی پیوند خونی با خیشان پدری. کلیدی ترین مفهومش عصبیته، چون تو اون یک جامعه قبیله‌ای زندگی میکرد، داره فرهنگ قبیله‌ای رو توضیح میده. با این یه مفهوم مرکزی عصبیت، او مدنیت، او اونسگیر، فارابی و مسکبه، ابن خلدون عصبیت. میاد نظم و اختلافات رو، همه رقابت ها رو، جنگ ها رو، همه رو داره تبیین اجتماعی میکنه. تو غرب این زودتر مورد توجه قرار میگیره، حتی ریتزر مثلا تو کتاب نظریه جامعه شناسی اسم ابن خلدون آورده و میگه که کنت آثار ابن خلدون رو دیده بود، به خاطر همین پدر جامعه شناسی ابن خلدونه نه کنت. بعدن که غربی ها میرن سراغش، ما میگیم ای ابن خلدون، میگه اینجا سر میذاریم حل و حل باشم. این قبل از اون ما خودمون توجهی نداشتیم. این هم یه علم عمرانه که مبتنی بر کلام اشعری داره شکل میگیره. چرا این علم عمران با علم مدنی متفاوته؟ چون مبانیشون متفاوته. او داره فلسفی، یک تعریفش از انسان چیز دیگه، این تعریفش چیز دیگه، این داره کلامی نگاه میکنه. خواستن بگن که علم او خیلی هم شبیه پوزیتیویسمه، مثلا خیلی تبیینیه، بیشتر دوکیمیه تا وبری. بعد از ابن خلدون، علامه هلی، میدونید مغول 614 نیشابور رو فتح کرد، 656 بغداد رو فتح کرد، شخم زد رفت جلو. هله اینجا سالم بود. تو کتاب کشف الیقین علامه هلی توضیح داده که چجوری اینا مغول راضی کردن که به هله حمله نکنه. بعد از هولاکوخان، ایلخانان اومدن، اون اولجایتو یا شاه محمد خدابنده بعدا مسلمان شد، علامه هلی رو کرد ملازم خودش. علامه هلی کیه؟ فقیهه. فارابی فیلسوف بود، مسکوی فیلسوف بود، ابن خلدون متکلم بود، علامه هلی فقیهه، شد ملازم، یا مثلا شما بگو وزیر پادشاه. پادشاه گفت هر جا من سفر میرم تو باید با من بیاری. مدرسه سیاره درست کرد، یعنی مدرسه در حال حرکت، شاگرداش هم باهاش میرفتن درس و بحث، اینا تو سفر همونجور راه میرفتن درس و بحث. این باعث شد که علامه هلی در ارتباط با سیاست قرار بگیره، با مسائل سیاسی اجتماعی مواجه بشه، پاسخ بده. آغاز فقه اجتماعی، فقه به مثابه یک علم اجتماعی، اینجا داره نقطه آغاز شروع میشه. اما چند قرن بعد در ابتدای صفویه، باز شاه طهماسب اولین پادشاهان صفویه، نامه می نویسن به علما که پاشید بیاید کمک کنید. محقق کرکی از جبل عامل بلند میشه. جبل عامل کجاست؟ دارم زمینای غیر معرفتیشو میگم. جبل عامل یه منطقه سنی نشینه، یعنی عالم شیعی وقتی توی منطقه سنی نشین رشد پیدا میکنه، یعنی همش در حال مناظره و بحث و گفتگوه، خیلی متفاوته با یه عالمی که تو مثلا قرن 3 و 4 تو قم زندگی میکنه که همه شیعه، یا تو بغداد زندگی میکنه که شیعه و سنی و مسیحی و بیدین و بادین و همه جمع هست. یعنی جایی که رویکردهای مختلف وجود داره، دعوای علمی وجود داره، دانشجو میشه دانشجو. اول انقلاب تو کلاس های دانشگاه مارکسیسم بود، سوسیالیسم بود، مسلمان بود، چیه بود، همش دعوا بود، همه میرفتن مطالعه میکرد، مجبور بودی بری مطالعه کنی. محقق هلی از یه همچین جایی داره میاد، میاد کنار شاه پادشاهان صفویه، شاه طهماسب و شاه اسماعیل. خب میگه بیا ساماندهی کن، موزه در اختیارش میذاره، مدارس علمیه رو، یعنی شما بگو دانشگاه ها رو داره حمایت میکنه، دانشجو جذب میکنه. و کمی قبل‌تر از اون خواجه نصیر وزیر هولاکوخانه، او هم میاد میبینه علوم عقلی خابیده، پول خرج علوم عقلی میکنه، سیاست گذاری میکنه، با محقق کرکی فقه اجتماعی شکل میگیره. فقه اجتماعی یعنی چی؟ جامعه شناسی تبیینی، علوم اجتماعی که فقط به دنبال علت هاست، علوم اجتماعی تفسیری که به دنبال قصد نیتی، به دنبال فهمه، به دنبال همدلیه. اینا دوتا مکتبن. مارکس میاد یه بنیانی رو قرار میده. مارکس چی میگه؟ میگه انسان همیشه ناخرسند، رو ستیز تمرکز میکنه، مبتنی بر نظریات فرانکفورتی ها شکل میگیره، نظریات انتقادی. مکتب انتقادی چی میگه؟ میگه هدف اولیه ما تغییر است، نه تبیین، نه تفسیر. فقه رو اینجوری ببینید، یعنی علم مدنی میاد تبیین و تفهیم و تبیین و تفسیر رو مطرح میکنه، فارابی و مسکوی. ابن خلدون هم تا حد زیادی حداقل در ظاهر تبیینیه، به دنبال قوانین و پیشبینی و کنترل و اینهاست. میاد توی علامه هلی و محقق کرکی فقه اجتماعی، به دنبال تغییره. یه خورده به لحاظ حداقل در ظاهر، میخوام به لحاظ تقریب به ذهن بتون عرض کنم، میشه شبیه فرانکفورتی ها، به دنبال انتقاده، به دنبال تغییر وضع موجوده، به دنبال افشاگریه. کار جامعه شناس چیه؟ فریاد کشیدنه. این که اینجا داره یه ناعدالتی، یه ظلمی، یه چیز پنهانی داره رخ میده، افشاگریه. فقه داره این کار میکنه. یعنی فقه فردی گاهی میاد میخواد بگه که این واجب است، این حرام است، این به علوم اجتماعی نسبتی نداره. اما فقه اجتماعی که از علامه هلی شروع میشه و تا محقق کرکی و الان هم بحثش داغه، فقه اجتماعی به دنبال تغییر وضعیت موجود با یک آینده مطلوبیه. این مال 400 سال پیشه. چون ببینید اینا آثار خودشون که مشخصه، یه جستجوی ساده بکنید، ولی ارزم همین، ولی کتبی که اخیراً راجع به تحت عنوان فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه حکومتی و فقه رسانه، فقه فرهنگ، اینا برگشتن اینا رو توضیح دادن. حالا مثلا یه مورد خاص بخوام مثال بزنم، فقه اجتماعی به کوشش محمد باقر ربانی، ما یه سری مصاحبه ها رو پیگیری کردیم. این مال صفویه. اومد 100 سال حدودا قبل جامعه اسلامی، جهان اسلام، اول هم سنی ها، به دلیل مواجهه با غرب، محمد آرگون الجزایریه، میگه من وقتی بچه بودم تو الجزایر تو کلاس تو محله خودمون خجالت میکشیدم که الجزایریه. فرانسه اونجا حضور پیدا کرده بود و یک فضای آموزشی رو به وجود آورده بود که اینا رو از فرهنگ خودشون بیگانه کرده بود. طه حسین هم تو مصر شبیه این رو داره، تو کتاب مستقبل از ثقافه فی مصر طه حسین داره این مسئله رو توضیح میده که فرانسوی ها و انگلیسی ها با فرهنگ مصر چه کردن، که یک مصری از مصری بودن خودش احساس تحقیر کنه، که مثلا 100 سال دورتر از ما دارن با این مسائل مواجه میشن. اینا اومدن رسیدن به اینکه یه مسائل اجتماعی وجود داره، یک بیماری امت اسلامی دچار یه بیماری شده، درمانش چیه؟ رجوع به قرآن. تفسیر اجتماعی شکل گرفت. طنطاوی الجواهر رو نوشت، عبدو و بدر رشید رضا المنار رو نوشتن، سید قطب فی ظلال القرآن رو نوشت، فی ظلال رو نوشت، علامه طباطبایی المیزان رو نوشت، اخیراً هم آیت الله جوادی تسنیم رو. المیزان و تفسیر تسنیم جلدشو نگاه میکنه میشه تفسیر قرآن، باز میکنه یه سوره آورده تفسیر آورده، میگه چه ربطی به جامعه شناسی داره، چه ربطی به اقتصاد داره، چه ربطی به سیاست داره، چه ربطی به روانشناسی داره. ولی وقتی میری تو مباحثش میبینی که میری به تناسب این آیه وارد مباحث اجتماعی شده، اجتماعی به معنای عامش، یعنی اقتصاد و سیاست و همین اونجا به تناسب بحث کرده. بعد که میری یه دور مطالعه میکنی میبینی بابا این چند تا نظریه مهم روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی تو این وجود داره. پس تفسیر اجتماعی هم محصول 100 سال اخیره. یه سری علوم هم داریم که ظرفیتش رو برای تولید علوم انسانی و علوم اجتماعی داشتن ولی کسی هنوز سراغ این علوم نرفته، مثل حدیث. یعنی حدیث اجتماعی هنوز محقق نشده ولی این ظرفیت در اون وجود داره. پس میخوام عرض کنم که ببینید مایی مقرب و علوم انسانی بیش از 3 میلیون دانشجو علوم انسانی خوندن، اینا اومدن شدن نماینده مجلس و وزیر و رئیس جمهور و وکیل و مشاور و استاد و دارن جامعه رو اداره میکنن. جامعه با یک مشکلاتی مواجهه، سن ازدواج رفته بالا، تجارت و قطعی رو افزایشه، فساد و روسبیگری و اعتیاد و طلاق و حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی و عالم مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فراوان داره. کی باید اینا رو مطالعه بکنه؟ متخصص علوم انسانی. پزشک که نباید بیاد، فیزیکدان و شیمیدان که نباید بیاد راجع به فرهنگ صحبت کنه، که بالعکس تو مهندسی و شهرسازی و راهسازی و خودروسازی اینا باید مشاور روانشناس و جامعه شناس و تربیتی و سیاسی اقتصادی داشته باشه. تو دبی میخوان، اینو میگن بعد میفهمن، تو دبی میخوان برای یک اتوبان یه خروجی تعریف کنن، 9 تا تخصص دعوت میکنن از جمله جامعه شناس و روانشناس، که این خروجی چه تأثیرات روانشناختی و افراد میتونه داشته باشه، اینو از همین الان لحاظ کنید. یعنی یه پل وقتی میخواییم بسازیم لزوماً فقط یه مهندس و نظریه فیزیک و شیمی اینجا نباید حضور پیدا بکنه. الان اینجا رو ساختن خیلی هم قشنگه، به لحاظ مثلا معماری ممکنه محکم باشه، به لحاظ زیبایی شناختی ممکنه قشنگ باشه، ولی به لحاظ روان شناختی و جامعه شناختی چرا الان شما ها دارید یه کمی چرتتون میگیره؟ بخشیش تقصیر منه، بخشیش تقصیر بحثه، بخشیش تقصیر زمانه، اما یه بخشش هم تقصیر این معماریه. چرا اون موقع که اینو ساختن نیومدن با یه روانشناس، با یه جامعه شناس، با یه تخصص فلان و فلان و فلان ارتباط بگیرن که مثلا این چه تأثیری میتونه روی اون کسی که اونجا نشسته داشته باشه؟ چرا یه جاهایی میریم توی ساختمون یه احساس آرامشی بهمون دست میده؟ غذاخوری چه یه جاهایی نشان، حتی خود غذاخوری هم گاهی میبینی نه اون غذاهایی و گرسنگی داره بهتون نشان میده ولی ساختمون ازش شبیه غذاخوری نیست. یعنی اشکالات روانشناختی جامعه فرهنگی داره. چرا یه جاهایی میریم که هم بچه به مامانش میگه بریم مامان باشه بریم، دیدید هم میگن که این بچه مشکل داره، نه بابا اونجا مشکل دیگه داره. پس یه عالمه مشکل داریم، این مشکل رو اصلا علوم اجتماعی حل کنن. علوم اجتماعی که الان از غرب اومده، من نمیگم غلطه، نمیگم مبانیش اشکال داره، میگم تو خیلی از عرصه ها ناکارآمد بوده، اونجا اقتصاد رو حل کرده. این حرف ما هم نیست، مکتب اکلا توی آمریکای جنوبی میگه که ما هر وقت با مرکز و با آمریکا ارتباط خوبی داشتیم اقتصادمون دچار افول شد، هر وقت ارتباطمون قطع شد ما رو تحریم کردن اقتصادمون دچار رشد شد. بعد اینو بررسی علمی کرده، یعنی نسخه‌های اون اروپای شرقی نسبت به اروپای غربی، کشورهای اسلامی نسبت به غرب، نسخه هاشون اینجا جواب نمیده، کارآمد نیست، چه باید کرد؟ این سوال اصلی این جلسه ما بود. من گفتم باید از تراث شروع کرد، رسیدم به این که الان تراث ما یه چیزایی داشته، علم مدنی فارابی و مسکوی، علم عمران ابن خلدون، فقه اجتماعی علامه هلی و ماقرن کرکی و تفسیر اجتماعی مثلا علامه طباطبایی و تسلیم. حالا اینا رو میخوام یه توضیحات دیگه راجعش بدم، شما سوالتون رو بفرمایید. این بخش آخر رو متوجه نشدم، ماقرن کرکی. ببینید حدیث یک کتابی هست با عنوان مناسبات جامعه شناسی و حدیث به کوشش مرحوم محمد رضا ضمیری. ببینید بحثای اونجا رو، حدیث یعنی روایت اجتماعی که زیاد داریم، ولی به عنوان یک علم اجتماعی که موضوع غایت و روش داشته باشه، یه چارچوبی نظریه ها داشته باشه. اونجا تو مصاحبه هایی که با افراد بسیار متنوع با روشهای مختلفی انجام شده این توضیح دادم. اونجا ببینید که با مال علم اجتماعی هنوز محقق نشده، اما محققان کرکی یا حتی فارابی اولین رشته در علوم انسانی که رفتن سراغ تراث اصحاب علوم سیاسی بود و اینها رو مصادره کردن. یعنی حتی فارابی رو هم بیشتر سیاسی تفسیر میکنن تا اجتماعی. محققان کرکی ابعاد سیاسی هم داره. یعنی سوال دوم اینجا اینجوری مطرح میشه، فرض کنیم ما یه رشته داشتیم به نام تدبیر منزل، الان یه رشته داریم جامعه شناسی خانواده، یه رشته داریم روانشناسی خانواده، یه رشته داریم علوم تربیتی که وارد مباحث خانوادگی میشه، تو اقتصاد و سیاست و علوم دیگه هم یه سری به خانواده میزنه. تخصصی شدن علوم، این تخصصی شدن یعنی چی؟ که یه اتفاق افتاده، چرا خوبه یا بده و چه نسبتی با اون علوم قبل از تخصصی شدن برقرار میکنه؟ شما وقتی گاهی یک کتاب رو میخونید میبینید هم سیاست هم اقتصاد هم جامعه شناسی مثلا عرض کنه، این لزومن بده یا خوبه؟ یعنی رشته های میان رشته ای، رشته های میان رشته ای، نه دو واحد جامعه شناسی بخون دو واحد روان شناسی ها، یعنی اینا یه رشته دیگه ای میشن که هر دو رو در بر دارن اما اونها نیستن، یه چیز جدیدی هست. خب پس ما قبلا یه رشته هایی داشتیم که الان میتونیم اسمشو بذاریم میان رشته ای، یعنی هم روانشناسی هم جامعه شناسی هم مثلا فلسفی هم علوم سیاسی. اولا که افتخار نکنیم به این که تخصصی شده، الان خیلی مخالف تو خود قرار با هم داره که دانشمندانی سطحی در حد یک بند انگشت، یعنی انتقادهای وجود داره هرچند منافعی داشته. پس این علامت سوال نقطه رو پاک کن، آیا تخصصی شدن خوبه؟ نگیم حالا کی میخواد همه علوم رو بخونه، این چیزه اشکالات دم دستی فراوانه، ولی بحث جدیتر از این حرف هست. جانم بفهم. نه منظورم اینه که علوم انسانی نزدیک به همین معانی علوم مدرن، جامعه شناسی، روان شناسی، فلان ها، ما نظیر یا مشابه اینها رو داشتیم که اینها مسائل و مباحث اجتماعی رو تبیین می‌کردن، فهم می‌کردن، عللش رو جستجو می‌کردن و راه حل ارائه می‌دادن و مسائل آسیب‌های اجتماعی اصل خودشون رو درمان می‌کردن. یعنی وقتی میگم فقه اجتماعی یا تفسیر اجتماعی یا علم عمران یا علم مدنی که مبتنی بر کلام و فلسفه، منظورم اینه که این بدیلی بوده برای جامعه شناسی یا روان شناسی یا علوم سیاسی. با تسامح شما بگوید جامعه شناسی فقهی، یعنی یه فقیه بشینه جای دورکیم. با تسامح جامعه شناسی حدیثی، آیا حدیث میتونه تبدیل به علم اجتماعی بشه؟ با رویکرد اجتماعی مسائل رو فهم کنه، مطالعه کنه، آسیب شناسی کنه، درمان کنه. منظورم اینه. خب اقتضای این زمان اجازه نمیده که من ورود پیدا کنم دیگه، من دارم سیر تاریخی رو و کلیاتی رو فکر می‌کنم اسم این جلسه رو گذاشتم تمهیدیه یا چیزی. اینا بعد هر کدوم توی جلسات مفصل‌تری تک تک مورد بررسی قرار بدیم. منظور من اینه که یعنی سوال اولی این بود که آیا قبل از ورود علوم انسانی غربی ما علوم انسانی داشتیم؟ من دارم مثال میزنم از بدیل و نظیرهایی که داشتیم. اینا کی شکل گرفتن؟ ببینید بله، اینقدر ساده نمیشه گفت داشتیم. اصلا کل هدف کلاس همینه که القا بشه که اینقدر ساده هم نمیشه گفت نداشتیم. حالا همین، یعنی همه اینها رو میشه سوالی مطرح کرد. یعنی شما عیبی نداره میگید که اینقدر ساده نمیشه، اینا ادعاست که داشتیم. خب من میگم عیبی نداره، اون طرفش هم ادعاست که نداشتیم. بریم ببینیم چی داریم. حالا همین ارزمی اگه بگیم به عنوان یک علم، یعنی موضوع مشخص، غایت مشخص، روش مشخص و تولید نظریه و حتی کاربست نظریه، یعنی در مقام عمل هم نشان دادن کارآمدی، داشتیم یا نداشتیم. داریم حالا گفتگو میکنیم ببینیم داشتیم یا نداشتیم. من ادعا میکنم داشتیم، دارم توضیح میدم منظورم چیه و نمونه ذکر میکنم، مثال ذکر میکنم. حالا این فقط یه اسم بوده فقه اجتماعی یا نه، واقعا تنه میزنه به تنه فرانکفورتی ها، اینا رو باید بحث کنیم. بله بله.
اصلا ما بریم و بخونیم و بگیم داشتیم، یا اون رو پیاده کنیم میره مثلا معماری الان زن طرف اون ساخت و باید رو اون جا بشیم، اصلا بخونیم پیاده کنیم این داره از یه دنیا دیگه میاد، اون داره از یه دنیا دیگه میاد.
آفره
خود غربان اون داشتن که خود اونا تحجیب داره کردن خاصیتی اون مثلا نمیدیگه. حالا ما اگه داشتیم ما همین
داشتیم. بله بله، من گفتم ببینیم داشتیم یا نه. حالا اون موقع کارآمد بوده، الان هم هست یا نه، اگه الان نیست قابل تکمیل هست یا نه، یا نه به درد نمیخوره. اینا همه سوالاتیه که وجود داره. ببینید جامعه شناس باید کنار برج ساز باشه. منظور از اون برج سازه یعنی علمی که میخواد اینو بسازه به لحاظ مهندسی، به لحاظ فیزیک، یعنی بتونش چه فرمولی داشته باشه که محکم باشه، به لحاظ شیمی، به لحاظ هر چیزی که شما فکر کنید، یه چند تا تخصص جمع میشن این برج رو میسازن که این برج باید محکم باشه، زلزله باشه، سقوط نکنه و و و و. بعد یه نقشه کش هم میاد میگه که خب این برج این فضاها رو میخواد، از قبل باید نقشش طراحی بشه، فضلابش، تهویه هواش، فلان. یکی هم دکوراسیون میاد میگه برای اینکه زیبا باشه باید اینجاشو رنگ کنیم، اینجاشو فلان کنیم، با نورپردازی ال کنیم بره. یه جامعه شناس هم باید بیاد بگه که این چه تأثیر فرهنگی خود این برج، مکانش، اصلا اینجا بسازیم یا اونجا، سازش، شکلش، رنگش چه تأثیر جامعه شناختی داره. یه روانشناس هم بیاد بگه که چه تأثیرات روانشناختی داره، خوب یا بده. بعدن یه برج نسازی ببینید چی اساسش استقبال نمی‌کنه، یا هر کی میاد اینجا استرس می‌گیره، آرامش نداره. حالا کدوم جامعه شناسی؟ یعنی من نمیگم که یه برج ساز الان اون رو آوردیم بریم یه جامعه شناس قرن سه‌ای بیاریم بگیم که حالا تو جامعه شناسیش کن. اینا رو باید یه جور دیگه روش فکر کنیم. ولی جامعه شناسی غربی هم لزوما اینجا جواب نمیده. مسئله ما همینه دیگه. شما الان مثال برج سازی رو زدید، ببرید تو شهرسازی، ببرید تو آموزش، ببرید تو خانواده، ببرید تو مسائلی آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و اینها. یعنی مسئله وجود داره، فضای فرهنگی هم اینه، راه درمان هم از غرب اومده، کار آمد نیست، قرن سه‌ای هم به درد نمیخوره، چی کار کنیم؟ سوال اصلی همین.
بعد یه سوال دیگه اصلا بینیم و بخونیم و راهی پیدا بشه و نظریه پیدا بشه. اصلا اگه اصلا کسی هست که پیاده کنه، اصلا کسی دنبالش هست، یعنی تو مسیری افتادن که دارن میرن سمت برد، یعنی نصف
هم مثلا یعنی کسی هست اجرا کنه. خیلی از کتاب ها در خود غرب هم بوده که بعد از 50 سال یا بعد از 100 سال مورد توجه قرار گرفت. اینا بحث غیر معرفتیه. یعنی یه کسی میگه من واکسن مثلا فلان رو کشف کردم، هیچ کس گوش نمیده نمیزنه. چطور چیکار میشه کرد که علم ترویج پیدا بکنه و به کار بسته بشه، این باز خودش علم میخواد. پس ببینید علوم سطوحی دارن. یعنی الان غرب یه موقعی به ما علم نمیداد، بعد یه موقعی شروع کرد دانشجوهاتون رو بفرستید، الان یعنی فرار مغزها، یعنی میگه آه اینقدر پول میدم بیا، داره علمشو میده، داره علم به ما میده. غرب نه، علم رو لایه بندی کرده، یه لایه مهمتری پیدا کرده مثل دانش سایبر، مدیریت علم، اونو دیگه به تو نمیده، داره جهان رو مدیریت میکنه با مدیریت دانش. یعنی حالا ما پس یه چیز دیگه هم لازم داریم، یعنی غیر از جامعه شناسی و روان شناسی یک علمی که دانش را مدیریت کند هم لازم داریم. اگر نمیریم سراغ رشته های میان رشته ای، گاهی میبینی با مشکل خانواده رو میخوام حل کنم، روان شناس یه چیزی میگه، جامعه شناس یه چیز دیگه میگه، حالا فارغ از شرقی و غربی و قدیم و جدیدش، اینا با هم نمیسازه. پدر خانواده رو همین راهکارهای متناقض در آورده. الان یه سیاستی تو کشور ما هست میگه مراکز مشاوره باید افزایش بده. خوبه دیگه، یعنی قبل از ازدواج برو مشاوره، این ازدواج برو مشاوره، بعدش برو مشاوره، خاصی بچه داشتی برو مشاوره، برای تربیت بچه‌ت هم برو مشاوره، مگه بده؟ خوبه دیگه، متخصصی به توضیح میده. ولی مثال همون آب مسموم شهره که این مشاوره میشینه میگه این کار بکن این کار بکن، این میره خوب میشه، دوباره دو ما دیگه برمیگرده. پس غیر از مشاوره یه چیز دیگه هم لازمه، یکی بره آب شهر رو درست کنه، اون میشه جامعه شناس. حالا این دوتا چجوری با هم نسبت برقرار کنن؟ کی باید راجع به این صحبت کنه؟ این خودش یه علمه، یه علم دیگه است که باید رو سر علوم به ایسته و سیاست گذاری دانش کنه، مدیریت دانش کنه. اون یکی غرب الان داره همه جهان رو باهاش مدیریت میکنه و دست از خیلی چیزهای دیگه برداشته، این بخشی که بده بره، اقتصاد رو بده، جامعه شناسی رو بده، روان اینا رو بده بره، اون رو ولی نده به اینا که اینا نتونن مدیریت دانش کنن. بعد هوش مصنوعی از دلش در میاد، علوم شناختی از دلش در میاد، یعنی نرم افزارها و سخت افزارهای مدیریتی هم از دلش در میاد. مقالاتتو بفرست اونجا تا امتیاز بگیری، تو این سایت عضو شو تا امتیاز بگیری. یعنی همش من باید تو رو بتونم رؤیت کنم، رؤیت پذیری دانشمندان همه جهان. پس این که میفرمایید حالا من تولید کنم با 10 تا اما اگر، که همین هم فرهنگیه ها، یعنی واقعا ما نمیدونیم، یعنی احساس اینه که نمیشه. حالا اگه من تولید کنم کی گوش میده به حرف من؟ خب دانشگاه ها کی داره مدیریت میکنه؟ بلاز تخصصی، نه بلاز غیر معرفتی، پولش و اینا رو کار نداره. آیا رشته ای داریم که بیاد بگه که تناسب رشته های علمی با هم چیه؟ شنیده اون یارو کجله میره تو آبشگاه بهش میخندن، میگه چیه؟ میگه اومدم آب بخورم. الان یه دانشجوی فلسفه بره توی دانشکده روانشناسی، یه روانشناسی بره توی طب، بهش میخندن، یعنی تو اینجا چی میخوای؟ چرا اینا با هم هیچ رابطه ای ندارن؟ آیا علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، طب، نجوم، شیمی، فیزیک، اینا با هم رابطه ندارن؟ یا ما تو طراحی دانشکده هامون اینها رو مستقل دیدیم و این داره لطمه میزنه؟ چرا استادا و دانشجو اینا با هم تبادل نمیشن؟ دو واحد مشترک ندارن. میدونی منظورم چیه؟ انگار اینها یه متخصصی داری تربیت میکنی که فقط اینو میبینه، بعد میاد الان متاسفانه مثلا بحث سرطان و اینها زیاد شده، بعد یه سری دکترها درمان میکنن، بعد بری چند ماه یه بار ماموگرافی بدین، نمیدونم سونوگرافی بدین، بعد شیوه مواجهه پزشک با شما چیه؟ مثلا پزشک میگه که بیماری دیگه 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی. کدوم علم باید به این پزشک وقتی دانشجو بود یاد میداد که احمق جان با یه مریض اینجوری صحبت نکن، دو واحد روانشناسی میخون که اینجوری صحبت کن، یه دفعه نگو تو 6 ماه دیگه میمیری. کدوم علم، یعنی ترابط علوم، نسبت‌های علوم کجا باید معلوم بشه که این پزشک به لحاظ جامعه شناختی، به لحاظ روان شناختی، به لحاظ‌های مختلف دچار اشکال؟ مگه پزشک فقط میبره میدوزه؟ پزشک با یک موجود جاندار دارای عاطفه مواجهه. شما تو کشور غربی بگو که من همسرم آوردم اینجا درمان، دوست ندارم هیچ مردی او رو ببینه، میگن اشکال نداره، اصلا مسلمون هم نیستن و بحث حجاب و محرم نامحرم هم نمیفهمه، ولی همینقدر میفهمه که تو یه حقی داری. میگه چشم، اون اتاق میدیم به شما، هیچ پزشک و پرستار و نیرو خدماتی مرد هم تو اون اتاق وارد نمیشه. شما تو ایران برو بگو که من خانومم بیماره، میخوام هیچ مردی اون رو نبینه، مسخرت میکنه. برای درمان سرطان برو توی آزمایشگاه ها، نه که ماموگرافی میکنن، شیمی درمانی میکنن، کارا رو میکنن. اولین سوالی که از شوهر میپرسن که خانومش رو برده برای درمان، اولین سوال میگه حساس هستی یا نه؟ یعنی چی؟ خانوم تو حساسی نامحرم ببینی؟ اگه بگی نه، یه مفهوم ما داریم درس کد، یعنی لباس مخصوص بیمار، لباس فرم. خب اینجاشو میخواد معاینه کنه، یه تیکه اینجاش باز میشه معاینه میکنه دیگه، تو ایران لخ میکنه. حساس نیستم یعنی چی؟ یعنی حتی میخوای بکنی؟ خب این سؤاله، این حماقت فرهنگی به کدوم نقص دانشگاه برمیگرده؟ اصلا بحث دینی ندارم و محرم نامحرم و حجاب، بحث فرهنگیه، بحث روانشناختیه. حتی خانومهای خیلی این که پایبندی دینی اونها ندارن هم راضی نیستن که کاملا برهنه بشن وقتی قراره اینجاش عمل کنه. فقط اینجا رو باز کن، خود غرب درسکوب مال غربه. یعنی کدوم رشته هست که مدیریت دانش را به لحاظ حالا عوامل غیر معرفتی، به کی چقدر پول بدیم، چجوری سیاست گذاری کنیم، فرهنگ رو چجوری برای این علم مهیا بکنیم، یا حتی به لحاظ معرفتی نسبت علوم، چرا میخندید به کلام و فلسفه و فقه و چرا اونا به اینا میخندن؟ یعنی ما یک نهاد علمی داشتیم به نام حوزه علمیه با 1500 سال سابقه، صد و اندی سال پیش دانشگاه تأسیس شد با یه عالم رشته. نسبت بین این دوتا روشن نشد هیچ وقت، هیچ وقت همدیگر رو نفهمیدن. به لحاظ معرفتی عرض میکنم و بعد هر سال هم میگیم روز وحدت حوزه و دانشگاه، چه روزیه؟ شهید مفتح، شهید مفتح. چرا؟ چون ایشون آخون بوده تو دانشگاه بوده. بعد یه عالم حرف میزنه راجع به وحدت حوزه و دانشگاه، هیچ کس از ترابط علوم نسبت علوم حوزه و دانشگاهی صحبت نمی‌کنه. ببینید اشکال اساسی اینجاست، نه تو حوزه ربط علوم معلومه به لحاظ آموزشی، یعنی کسی که فلسفه میخونه نمیدونه فقه چیه، کسی که فقه میخونه نمیدونه فلسفه چیه، نه تو دانشگاه نسبت علوم معلومه، اونی که علوم انسانی میخونه 10-15 رشته علوم انسانی از هم بیخبرن، کلن از علوم طبیعی ها علوم پایه ها بیخبرن، از پزشکی و اینا هم که هیچی، مثلا فکر میکنیم چه ربطی به هم ندارن. نه تو علوم حوزوی، نه تو علوم دانشگاهی نسبت علوم معلومه، نه نسبت این دو با هم. مگه یه جامعه میتونه با دو تا نهاد گسسته علم اداره بشه؟ بحث سیاسی و فرهنگی نیست، بحث خوب و بد نیست، بحث اینه که کدوم علم میتونه این نسبت ها رو توضیح بده که الان تو غرب بهش میگن دانش سایبر. ما به غلط ترجمه کردیم به فضای مجازی، یعنی دانشی که مدیریت دانش میکند، دانشی که میگه علوم چه نسبتی دارن، کی چی رو بخونه، چه چیزایی رو به اینا یاد نده و چی کار کن که بتونیم مدیریت بکنیم، و دانش نظریه روش تولید میکنه، روش ابزار تولید میکنه، تکنولوژی اینجا خلق میشه. برای اینکه بتونی این کارو بکنی نیازمند اینترنتی، نیازمند موبایل هوشمندی، نیازمند این شبکه‌ها هستی، نیازمند هوش مصنوعی هستی، اینا داره به دنبال اون دانش خلق میشه و مرتب تکامل پیدا میکنه و شما داری رؤیت پذیر میشی. رؤیت پذیری مفهوم فوکویه. فوکو میگه جهان مدرن حتی بدن تو رو به انقیاد در آورده. یعنی تو فکر میکنی که دوست داری بدنت این شکلی باشه، رژیم میگیری، ورزش میکنی، عمل جراحی زیبایی میکنی، و حال این که این قدرته که داره به تو میگه این دماغ زشته باید عمل بشه. حالا کره‌ای ها از پلکاشون نفرت دارن، ایرانی ها از بینیشون نفرت دارن، کشورهای دیگه هم از یه چیزهای دیگه این نفرت دارن. یه عالمه پول خرج میکنه عمل جراحی زیبایی، میگه که جهان مدرن، قدرت در جهان مدرن، حتی بدن تو را، حتی نوع نشستن تو را به انقیاد و به فرمانبری در آورده است. فکر میکنی خودتی؟ اینو تسری بده به همه رشت، برای اینکه قدرت بتونه انسانهای رامی، فوکو داره میگه، میشل فوکو، انسانهای رامی رو تولید بکنه، اولین کاری که میکنه باید اون رو رؤیت پذیر کنه، یعنی باید همه جا بتونه تو رو ببینه، دوربین های مدار بسته، پلیس ها، اینترنت هر کار میکنه جا ثبت میشه، تو فضای مجازی میگه جای ثبت میشه، هر پرسشی داشتی من برای اینکه ذهن تو رو مدیریت بکنم باید از من بپرسی که به تو پاسخ بدم. ابزارش، تکنولوژیش بعد هم بیا لایه های پایین‌تر، سایت ویکی‌پدیا به 120 زبان در دنیا ترجمه شده، شما هر سوالی تو گوگل بزنید شاید 90 و مثلا چند درصد سوالات شما اولین پاسخ گوگل ویکی‌پدیاست. کی این سایت رو مدیریت میکنه؟ کدوم علم و دانش؟ به لحاظ تفکر چه تفکری پشت این سایته؟ همه انیمیشن ها، همه سایت ها، همه محتواهای علمی و فرهنگی دارن مدیریت میشن. پاندای کنفوکا رو دیدی؟ سرنشین 50 بار دیدنیم سرنشین اون اینساید اوت، سرنشینان رو دیدی؟ سکه شانس رو دیدی؟ روح رو دیدی؟ سول کوکو رو دیدی؟ کوکو رو دیدی؟ همه اینا فلسفه پشتشه، من بعضیاشو 10 بار دیدم، همه اینا فلسفه پشتشه. یعنی علم میاد، یه حیطه علمی داریم، یه حیطه مدیریت دانش داریم، یه ابزار و تکنولوژی داریم، میاد رمان مینویسه. این یه رو رمانه جاناتان مرغ دریایی رو کی خونده؟ جاناتان مرغ دریایی جامعه شناسی دین دورکیمه، هیچ اسمی از جامعه شناسی توش نیست. فلسفه برای کودکان، جامعه شناسی برای کودکان. ببینید اینا مدیریت دانش فرهنگی که تو این شاد که برای آموزش پرورشه تو شاد کوکو گذاشته، یعنی رسمن دانش آموز خوبه که این کوکو رو ببینه، بعد دانش آموز ببینه، حالا دانشجویان ببینه، ایبی نداره. کوکو باورهای تو را نسبت به معاد کاملا زیر و رو میکنه. سکه شانس باورهای تو را راجع به جنسیت کاملا زیر و رو میکنه. یعنی میرسی به یه جایی که الان تو آمریکا تو مدارس ابتدایی، یعنی به دانش آموز 6 7 ساله میگن که تو باید تصمیم بگیری که دختری یا پسری، اصلا دختر و پسر نداری. اول فلسفهش میاد، بعد جامعه شناسیش میاد، پلیس موج اول، دوم، سوم، جنس دوم، سیمین دوبوار میاد، بعد انیمیشنش میاد، بعد میاد رسما آموزش داده میشه که هر کسی درصدی مرد درصدی زنه، زن و مرد نداره، تو انتخاب میکنی که زنی یا مردی. این یعنی مدیریت دانش. بعد فرهنگی که پاندا رو 50 بار دیده، پاندا 1 و 2 و 3 و 4 تا چند اومده؟ 4 آخریشه. کی اومده جان؟ همین 2-3 ماه پیش، منم 2-3 بار دیدمش. ببین تاریخ این که پاندای 4 کی اومده رو دانشجوی ما بلده، اما تاریخ این که فلان کتاب کی چاپ شد، کی منتشر شد، این پاندا رو دانشجو و دانش آموز میبینه، اون پوکو موکو اینا همه رو میبینی. بابا جامعه ما شد فلسفه اگزیستانس، فلسفه ژان پل سارتر، فلسفه هایدگر، فلسفه اگزیستانس چی میگه جانم؟ یادتون نره سوالتون، فلسفه اگزیستانس چی؟ لب به عربشو تو یه جمله بخوام بگم اینه، حقیقتی وجود داره، هر آنچه تو اراده کنی حقیقت است. آن ده بیچ رو ببینی در ساحل، هر کی میخواد الغا کنه که هر کی هر تصمیمی میگیره درسته. بعد فلسفه اگزیستانس، اصلا کتاب فلسفی نمی‌نویسه، خیلی کم، همش رمان می‌نویسه. این رمان‌ها بعد هم رمان‌های غربی ترجمه میشه و پرخواننده است، هم خود رمان نویسای ما. شما سگ ولگرد رو بخون، بوفکور رو دیدی، کافکا رو دیدی، تهوع رو دیدی، همه اینها یک محور مشترک دارن. خب حالا اینا رو همه رو میگم دیدی، میگی بله. برپر جبریل رو دیدی، عقل سرخ رو دیدی مثلا؟ نه. آواز پر جبریل رو دیدی؟ حقی ابن یغزان رو پرشیدم، هیچ یک نفرم نگفتیدم.
چرا وقتی بیاد دانشگاهی رو داره کنس درست بره، چرا ما باره
رومانه؟ رومانه من الان بسا آفرین، همین رو دارم عرض میکنم. علم غربی میاد تو لایه‌های فرهنگی هم انیمیشن و رمانش میاد، مفاهیم جدیدی رو میاره. این بازیایی هست که سه رنگ رو لمس میکنی منفجر میشه رنگ رو میاد، نه باید نذاری پر بشه. چیه اسمش اینا؟ چرا بازی کردی؟ الان نمیدونی کدومو میگم. یه مفهوم که میاد، مفاهیم حاشیهش میاد، یه مفهوم اینجا منفجر میکنه. بعد فرهنگ ما تحت تأثیر میشه فرهنگ اگزیستانس، مثلا میشه هایدگری، تحت تأثیر فیلم و رمان و این حرفا. بعد این علوم میشه براش بیگانه، اصلا نمیفهمه چیه. جان چشم بله. آفرین آفرین. یعنی چرا فلسفه با کانت شد معرفت شناسی، با نوکانتی ها شد جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت، تاریخ علم. یعنی اون چیزی که اسمش فلسفه است اصلا فلسفه نیست، ولی داره بنیانها رو ترویج میکنه. یعنی استدلال نمیکنه، باب گفتگو رو هم با تو میبنده. کسی که میگه نمیدانم خیلی آدم فهمیده میده، احمق اونیه که میگه میدانم. بعد اینا اصلا استدلال بردار نیست، توافقیه، اصلا امکان گفتگو هم وجود نداره. چرا اینجوری میاد؟ چون اصلا این دیگه به اون معنی که ما میگیم فلسفه دیگه فلسفه نیست، سیری که تحولات فلسفه پیدا کرد. ببین فرمایش ایشون، ما برای چی دور هم جمع شدیم؟ میگیم که یک مسئله وجود داره و اون اینه که ما آسیب ها و مسائل اجتماعیمون به معنی عام رو نمیتونیم حل کنیم. کار کیه؟ کار دانشمند علوم انسانیه. چرا نمیتونیم حل کنیم؟ چون علوم غربی اومدن یه تفاوت معنایی دارن، فرهنگ اینجا، معانی اینجا، حقیقتی که اینجا تعریف میکنن متفاوته، اونها نمیتونن ارتباط بگیرن با فرهنگ. یعنی تو میای افسردگی رو درمان کنی، یه چیزی به اون پیشنهاد میکنی، اون میره اجرا میکنه، افسردگی شدیدتر میشه یا مقطعی خوب میشه، دوباره برمیگرده. چرا؟ چون اون یه جوری بزرگ شده که این روشه اینجا پاسخ نمیده. اینا فقط تو علوم انسانی نیست، همون DSM رو ببینید، توی مواد مخدر آورده، مثلا الکل اثرش روی شرقی ها با غربی ها متفاوته، چون آنزیم ها متفاوته. یعنی فقط تو علوم انسانی هم نیست، یک تفاوتی اینجا وجود داره که راهکارهای اونجا اینجا پاسخگو نیست. چه کنیم؟ چجوری اینو حل کنیم؟ میگیم خب ببین، ما باید اکنونمون رو درک کنیم، باید بریم تراثمون رو بخونیم. تراث رو چجوری بخونیم؟ تراث هایی به ما گفتن نیست، نبوده، به درد نمیخوره، قدیمیه، اگه مثلا اینها نقطه. میگیم بابا یه علامت سوال بذار، اینجوری نبوده، یعنی توراس داشته موفق عمل میکرده تا یه مقطعی، یه دفعه چی شد که نتونست موفق عمل کنه؟ اینو بگرد پیدا کن. بعد توراس رو یه دور کوچیکی زدیم، تلاش کردیم معرفی کنیم که ببین ما معادل و بدیل این علوم رایج انسانی غربی چی داشتیم؟ علم مدنی فارابی و مسکوه یا علم عمران ابن خلدون و مثلا فقه اجتماعی و تفسیر اجتماعی، اسمش و مفاهیمش رو میبینی اصلا باش ارتباط نمیگیری، نمیفهمی این چه ربطی به روانشناسی داره، چرا باید توی معماری من اینو مورد توجه قرار بدم؟ ولی معماری سنتی رو میری میبینی، میبینی این مشکل رو نداشته. یعنی خونه هایی که بر اساس معماری علمی اسلامی ساخته شدن، اماکن عمومی، حتی شهرسازی، خیابونی، یه دونه میدون تو اصفهان ساختن هنوز مشکل ترافیک نداره بعد از 400 سال. ولی با این علم شهرسازی و راهسازی جدید میدون میسازه هنوز تموم نشده اونجا قفل میشه. دارم جنبندی میکنم مباحثم رو، برید پس ببینیم یه چیزایی بوده کارآمدم بوده. خب چرا ما اینا رو نباید بدونیم؟ و این استمرار هم داشته، فکر نکن یه جا تمام شد. استمرار اونها رو من براتون توضیح میدم که این اومده اینجا و کجا ما میتونیم اینو پیدا کنیم و بخونیم. و اگر ما اینها رو بخونیم اصلا ببین یه حسنی داره این شیوه مطالعه، این خیلی مهمه برای اینکه شما زمینه خلاقیت در ذهن شما فراهم بشه. شما وقتی اونها رو میخونی یعنی میای یه جور مهندسی معکوس داری میکنی، ذهنت خلاق میشه، میگی فروید این نظریه رو داده، مبناش چیه؟ نظرش راجع به انسان، این انسان یک حیوان جنسیه. اون 28 نظریه انسان شناسی یکیش هم همینه. اصلا زن و مرد و انسان و تعریف ترابطات و اینا از نظر فروید، یعنی برجسته ترین مفهوم اون بحث غریزه جنسی. با این مبنای انسان شناختی این نظریه رو داده، یه دونه من و یه فرامن و یه ناخودآگاه و اینا نسبتشون اینجوری. بعدم روانکاوی کن اینو درمان کن، مثلا یه شکل بدشون میدون که این چیه. مثلا تو اگه من مبنای انسان شناختی فروید رو بردارم، مبنای خودم رو بذارم، چی میشه؟ ببینید دارید زمینه خلاقیت رو فراهم میکنید، بعد میبینی که آره این میشه اینجا اینجوری گفت، میشه اینجا اینجوری گفت، اتفاقا این کار اومده و اینا رو میبری تو خرم اجرا میکنی جواب میده. حالا مثال براتون میزنم. پس بحث ما اینه که تراس رو باید خون، منتها خوندنش یه روش خاصی میخواد، دنبال یه چیز خاصی باید بگردیم. این تراس رو که میخونی بعد اکنون تو درک میکنی، میگه اکنون من یک اکنونیه که دیگری اون غربه. غرب با من چه کرد؟ اول مواجهه اولیه ما با غرب نظامی بود. با کی؟ این که با انگلیس یا فرانسه یا روسیه یا ایتالیا یا با کجا مواجهه پیدا کردی خیلی مهمه. اینا تاثیراتشون خیلی متفاوته. مستعمره های انگلیس با فرانسه زمین تا آسمون فرق داره. اول تو نظامیش، بعدش هم تو ظواهر تمدنی، یعنی رفتیم طرف روشنفکر ما، یعنی آدم نخبه، کسی که درک میکنه، انتخاب میکنه، میگه من رفتم سنگ فرش پاریس رو بوسیدم، بعد رفتم از یه سمساری یه دونه عینک خریدم، این عینکه رو میزد به چشمش که این از فرانسه خریدم. یعنی شیفته شدیم، مبهوت شدیم، مقلد شدیم، بعد کم کم انتقاد رخ داد. غرب به لحاظ فرهنگی تمدنی اومد، بعد علوم انسانی اومد، بعدن فلسفهش تازه داره میاد. یعنی هنوز کانت، نوکانتی ها، هایدگر، اینها هنوز به اندازه ای که علوم انسانی فراگیر شده تو جامعه دانشگاهی ما نیومده. اون بنیان ها تازه داره میاد. یه عده‌ای دارن انگشت شمار کانت میخونن، هگل میخونن، یه عده بیشتری هایدگر میخونن. اینها اومده، بعد در حاشیه اون فیلم و سریال، اول غربی پخش میکردیم، اما شرقی پخش میکنه، امپراتور فلان، امپراتور فلان، رمان و انیمیشن. یعنی نسل جدید علوم انسانی ما که شماهای دیگه احتمالا که کسایی هم که با این انیمیشن ها و رمان ها هم بزرگ شدن، به لحاظ فرهنگی و کانتکست معنایی هم یه جور دیگه بار اومدن. حالا این علوم انسانی رو دارن یاد میگیرن. این علوم انسانی مشکلش اینه که ارتباط با این فرهنگ نمیگیره. خودتو بخوای درک کنی، ببین یه عوام داره این فیلم و سریال ها رو میبینه، حالا باعث مصرف میشه، باعث اینکه بره عمل جراحی کنه میشه، باعث این میشه، اونا رو من کار ندارم. ولی دانشجو باید بدونه چی میخونه، چی میبینه و چه تأثیر روی او گذاشته و داره میذاره. به خاطر همین میگم برو جلو آینه امشب بگو من کیم. دیدی پاندا میگه من کیم؟ فرزند این بابا قاضی، یه پاندای چاق و توپل. بعد میگه یه جنگجوی اژدها. بعد میگه نه همه اینا. برو جلو آینه وایسا بگو من کیم. یعنی من کیم یعنی چی؟ یعنی چه فیلم رمان هایی خوندم، چه انیمیشن هایی دیدم، چی باعث شده من اینجوری بار بیام؟ یه باز اندیشی انتقادی بکن، اینا درست بوده غلط بوده، همین راهو برم نرم، چیکار کنم خودم باشم، اصلا میشه نمیشه. دانشجو باید جلو آینه فکرها رو بکنه. حالا یه بی نداره تهش رسیدی همین راه خوبه، از اول بزن دوباره نگاه کن. ولی میگفتش که من خودم مقصرم که معتاد شدم، کسی منو معتاد نکرد. بپذیر اول، بفهم چجوری من شدم، بعد بپذیر که خودم خواستم آگاهانه، ایراداشم بفهم، راه درستشم بفهم، کسی رو هم مقصر نکن.
عجیبه.
چرا؟
از کسی که
من 80% میگم جامعه، 20% میگم فرد. ولی این 80 اون سوال شما که شما نخبه اید، عوام همینجوری دارن اجرا میکنن، تحت تاثیر این فیلم و سریال ها میرن جلو. ولی یه دفعه یکی بلند میشه میگه من نمیخوام اینجوری باشم. انیمیشن های مارکسیستی رو ببینید، مورچه به نام زیب میگه من نمیخوام اینجوری باشم. شما به عنوان یه دانشجو باید بفهمی که جامعه چه تأثیراتی رو گذاشته، بفهمی که میتونی از این تأثیرات خارج بشی یا نه. یه جاهایش نمیشه، یه جاهایش میشه. اینا رو باید به خودآگاهی، این خودآگاهی از شما انتظار میره، از عوام انتظار میره. من بیش از شما میگم بیش از 80% جامعه تأثیر گذاره و این تأثیرش پنهانه، ولی یه دانشجو یا یه استاد میتونه اینا بفهمه، بگه میدونی من چرا اینجوری فکر میکنم؟ تحت تأثیر این جریان بوده ها. حالا این درسته یا غلطه؟ چجوری میشه سنجید ملاک صحت و سقمش چیه؟ مثلا این غلط، اگه غلطه چجوری تو این مقام نخبگانی این وجود داره؟ چرا شریعتی همیشه میگه که یک کت خدایی بود و یه پلیسی و یه آخوندی و یه معلمی، این معلم خودشه، اون همیشه زر و زور و تزریق. بعد اینا این ستا اینجوری کردن سر ده این بر معلمه، هرچی داد زد هیچی گوش نداد. شما اون معلمه ای؟ خب این خودآگاهیه که بابا من از اول نگفتم برای درک اکنون، درک اکنون، درک خودم و جامعه خودم و جامعه علمی خودم، دانشگاه خودم، رشته خودم، باید خودتو تو این کانتکست بفهمی. تنها راه فهم این اینه که تراثتو بشناسی، دیگری تو بشناسی، و الا بدون اینها هیچ متوجه نیستی.
بعد اون سوالی که قبل من پرسیدم من جواب نگرفتم، من فقط مثلا ترتیب دیدم اون سوالم. شما مثلا
چی چی
سوالی که مثلا شما بخونیم و بفهمیم و وقت چی میخواید کار کنیم؟ اگه کسی میخواست کار کنیم که حداقل الان کمترین کاری که میتونستیم بکنیم این بود که خب اوکی ما میدونیم این فیلم ها داره چی رو تبلیغ میکنه، خب ما حمایت کنیم که فیلم خوب ساخته. اینا کمترین یه سیستم آموزشی نیست. اگه 10 ساعت ما نوزید ماسک رو بده بگم دو تا کتاب ما رو خودمون هم بخونیم، اینا حداقل ترین کارهایی که تو میشد خرج استفاده نکنه. حالا ما بیایم بگیم و میخونیم چون درد خودمونه و غصه خودمون میکنیم، ولی کسی هست که اصلا کاری رو قاطع کنه؟
چرا، من پاسخ دادم دیگه، عرضم این بود که نه کار شما چیه؟ یعنی مثلا اون پزشکی که تو آزمایشگاه نشسته کارش کشف واکسن کرونا است. حالا اینکه اینو میزنن یا نه که دیگه کار اون نیست، و اینکه نمیزنن نباید اون رو ناامید کنه. یعنی شما میخونی که بفهمی و داد بزنی و فریاد بکشی. حالا گالیله فریاد کشید و انداختن زندان، سقراط هم کشتنش. اولا که میگم خیلی ها هستن که گوش بدن و اصلا زمینه فراهمه برای این گوش دادن و عمل کردن و راهکارهایی وجود داره و علومی وجود داره. از اینجا من وارد علم سایبر شدم که نحوه عمل کردن رو چجوری ترویج کنیم هم یه علمی داره، باید فارغ التحصیل اون علم بیاد اینو دنبال بکنه. ولی اصلا فرض کنیم عمل نکنن، یعنی چی؟ وقت من باید بشینم کنار مثلا، یا من کار خودم بکنم؟ ممکنه یه کتاب شما بنویسید 50 سال بعد از فوتتون، انشاءالله 120 سال زنده باشید، بیان سراغ کتاب شما نیچه. یعنی اولش کسی توجه نمی، اولش همه اینا رو هو کردن، اولش همه به اینا خندیدن، فوکر از 2 دانشگاه اخراج کردن، اخراجی ها میتونن به خودشون افتخار کنن، رسالهش رو نپذیرفتن، نتونست دفاع کنه. میخوام بگم فرمایش شما درسته، راهکار داره، ولی حتی اگر راهکار نداشت هم کار یک دانشجو، دانشجو حالا کیه؟ دانشجو اگه اینجوری بخونه، حالا کی وقت میکنی تراث رو بخونی، غرب رو بخونی، امتحان داری، فلان داری، اون ویژگی های فردی اینها، تازه میرسه به مرز دانش، تازه با یه مسئله روبرو میشی که کسی پاسخ نداده، تازه باید اونو پاسخ بدی. اینا تازه همه مقدمه است. مرز دانشجویی و دانشمندی همینه دیگه، از اون یه گام برداری دیگه دانشجو نیستی، دانشمندی. تازه این اتفاق که بیفته اول کارته، یعنی شب و روز نداری، خورد و خوراک نداری، هی فکر میکنی، یه دفعه از تو حمام دوید بیرون گفت فهمیدم چه گالی رو کشف کرد، اون یه دفعه فریاد زد فهمیدم فلان رو کشف کرد. پس اینه، یعنی دانشجویی اختزاعاتی داره، بل این اینو میگه، اون اونو میگه، من نمیدونم کی درست میگه. میخونی میرسی به یه جایی که میرسی به مرز دانش، برمیگردی به خودت و اساتیدت نگاه میکنی، میگی اینا همه چرت گفتن، اینا همه مزخرف گفتن، اون یه دونه یه ذره، ولی من خودم دارم میفهمم چی میگه. میرسی به اینجا، بعد اون وقت میبینی گفتش که خانم خیلی آشنایی، گفت احمق من زنتم. یعنی انقدر میری تو فکر این مسائل، قضات رو گاز میسوزه، نزدیک خودتو نمیشناسی، مثلا اینه دیگه، یعنی میبره تو رو توی دنیای دیگه، و البته دنیای بسیار لذت بخش. فیلسوف هیچگاه تنها نیست، چون همنشین حقیقت هست، یعنی دنیای بسیار لذت بخشیه. این گام رو برداری از این دنیا بگون سال دیگه، خیلی نمیاد. من تلاش کردم این پراکنده ها رو جمع کنم، نمیدونم شد یا نشد. سوالی هست خدمتتون هستم و الله ختم جلسه رو بکنم.